روی تو در دل من هر سار زوی تو
دل سپرده من به روی تو دل سپرده من به روی تو در دل من
بهترین ها رو براتون آرزو میکنم شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. امیدوارم تمامی لحظه های عمرتون با شادی سپری بشه. جوان بمان عنوان برنامه است که در این ساعت از رادیو گفتگو خواهید شنید.
جوان بمان
ایران من
اینه همینجا عرض بکنم جمعیت جوان و با نشاط و تحصیل کرده و با سواد کشور امروز یکی از عامل‌های مهم پیشرفت کشورم تو همین آمارهایی که داده میشه میبینید نقش جوانهای تحصیل کرده و آگاه و پرنشاط و پرنیروز. این سیاست تهدید نسل رو ما بایستی تجدید نظر بکنیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض میکنم حضور یکایک که شما شنونده های عزیز و درود و هزاران سلام و ادب خدمت شما فرهیختگان رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با برنامه جوان بمان در خدمت شما هستیم. خب امیدوارم فراموش نفرموده باشید که میتونید با نصب اپلیکیشن ایران صدا برنامه جوان بمان و برنامه دیگر رادیو گفتگو رو که علاقمند هستید مجددا بشنوید یا به اشتراک بگذارید با دیگر دوستانتون از طریق گوشی تلفن همراه خودتون ذخیره بکنید و اون رو مجددا بشنوید.
برنامه ریزی جمعیت مستقل از سایر امور کشور نیست. تغییرات جمعیتی می تواند تأثیر مستقیم بر موقعیت ژئوپلیتیک و امنیت داخلی و حتی وضعیت اقتصادی کشور داشته باشد. با ادامه همین رشد آهسته جمعیت در ایران 1420 یعنی کمتر از 30 سال دیگر تمامی بخش‌های کشور با کمبود نیروی فعال روبرو خواهند شد. شاید بزرگترین کمبود هم در بخش نگهداری از سالمندان باشد، چون تقریباً 60% جمعیت کشور را سالمندان تشکیل خواهند داد. ادامه این وضعیت یک تهدید جمعیتی را متوجه کشور می کند.
بنده رضا ابراهیمی هستم، با افتخار در خدمت شما هستم و قراره که با جوان بمان امروز موضوع جمعیت و پایداری امنیت ملی رو با هم صحبت بکنیم. به فراخور موضوعی که در خدمتتون هستیم مهمانان گرانقدری رو در استودیو در محضرشون هستیم و امیدوار هستم که با مشارکت این عزیزان بتونیم به بحث و بررسی و تحلیل مناسب این موضوع برسیم. حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای ندیمی، مسئول مؤسسه اندیشه مستور و مجری برگزاری دوره‌های تربیت مبلغ جمعیت، قربان خوش آمدید.
ممنون، ادب از سلام و ادب در خدمت شما و به خصوص همه شنوندگان عزیزی که برنامه رو دنبال میکنن.
سپاسگزارم از شما و همینطور در خدمت جناب آقای دکتر محمد ولی علیی، عضو هیئت علمی دانشگاه و جمعیت شناس. آقای دکتر علی، خوش اومدید.
سلام علیکم. متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دارم خدمت اصالی و شنوندگان محترم و عوامل محترم برنامه‌تون. انشاءالله که برنامه مناسب و سودمندی باشه.
سپاسگزارم از شما. خب اما در خصوص اتفاقی که داره میفته در مبحث کاهش نرخ باروری و سالخوردگی جمعیت، دو مقوله مطرحه. مقوله اول این که خب ما داریم با یک شتاب فوق‌العاده تیز و تند به سمت سالخوردگی میریم و از اون طرف بحث کاهش نرخ باروری رو داریم. این دوتا رو که بخوایم جمع بکنیم یه قدری شتاب نمودارمون رو افزایش میده که واقعا داریم به کجا میرسیم. حاج آقای ندیمی، با توجه به این که به هر حال شما در مؤسسه اندیشه مستور مجری برگزار کننده دوره های تربیت مبلغ جمعیت هستید و رو بحث جمعیت و جمعیت شناسی کار کردید، من میخوام امروز از منظر تهدیدی که میتونه سالخوردگی جمعیت برای کشورمون داشته باشه با هم صحبت بکنیم. اینکه یک تعریفی داشته باشیم چه رابطه‌ای بین سالخوردگی جمعیت، کاهش نرخ باروری و امنیت ملی وجود خواهد داشت.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدید من ابتدا آخرین دیدگاه و آخرین نظریه در رابطه با همین مسئله که مطرح فرمودید، رابطه بین امنیت و تحولات جمعیتی رو خدمتتون عرض بکنم. آخرین دیدگاه اینه که اصل امنیت و پایه امنیت بر اساس تحولات جمعیتی شکل میگیره و رقم میخوره. در واقع این آخرین دیدگاه است که امنیت پایدار رو بر اساس جمعیت پایدار تعریف میکنه. خب این یک دیدگاه کلانیست که وجود داره. بر همین اساس سیاست های منطقی و ملی و بین المللی کشورها هم بر اساس همین تنظیم میشه، مثل سیاست حمایت از خانواده، مثل سیاست از فرزند آوری، مشوق های فرزند آوری. خب این سیاست ها به نحوی یک نگاه جدی به امنیت ملی داره.
بله، سپاسگزارم از شما. خب روی خط ارتباطی ما جناب آقای دکتر ابوترابی، استادیار گروه روانشناسی و عضو شورای راهبردی جمعیت هستن. آقای دکتر سلام.
سلام علیکم.
سلامت باشید. آقای دکتر، با توجه به این که ما یه سوالی رو مطرح کردیم در همین ابتدا و میخوایم اصلا یه تعریفی داشته باشیم از رابطه بین جمعیت و امنیت ملی، به هر حال از قدیم هم گفتن عده و عده مهمه در بحث در واقع دفاع، امنیت ملی، اقتدار ملی، شأن و جایگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. مایلم یک سیر تاریخی رو در کشورهای غربی در نگاهشون نسبت به امنیت و جمعیت اشاره کنم. از 1965 به ویژه آمریکایی ها متوجه این رابطه شدند، یعنی اون دیدگاهی که معمولا در غرب بعد از نگاه مادی گرایی و لذت گرایی حاکم شد، کاهش جمعیت. اونها به این مسئله رسیدن که کاهش جمعیت ممکنه قدرت اونها رو فرو بپاشاند. خب نظریه هایی رو مبنی بر افزایش جمعیت خودشون و کاهش جمعیت کشورهایی که حتی بالقوه و در آینده ممکنه رقیب آمریکا شمرده بشن مورد بررسی قرار دادن. حتی دو سال قبل از ظهور انقلاب اسلامی آیر کیسینجر، نظریه پرداز مشهور آمریکایی، شاید مهمترین نظریه جمعیتی و امنیت رو مطرح کرد و به سرعت اجرایی شد. شخصیت‌های آمریکایی بعضیشون با حضور در نهادهای سازمان ملل مثل صندوق بین‌المللی پول زمینه رو برای تحقق این اهداف آماده کردند. در مباحث نظری منظورم علوم انسانی هست. اونچه که ما در این سال‌ها در زمینه جمعیت در سایر رشته‌های علوم انسانی هم محروم بودیم از بحث در مورد ارتباط جمعیت و علوم انسانی مثل مثلا ارتباط جمعیت و روانشناسی و اقتصاد در زمینه سیاست هم همینطور بود، بحثی در این خصوص صورت نمی‌پذیرفت. در حالی که در دیدگاه‌های مختلفی که در این زمینه هست، علی‌رغم اینکه در بعضی از مؤلفه‌های اقتدارساز ممکنه که اختلاف داشتن، عموم نظریه پردازان افزایش جمعیت و وجود منابع انسانی کافی رو به عنوان شرط لازم اقتدار و امنیت یک کشور به حساب می آوردن و در این مورد هیچ تردیدی وجود نداشت، در حالی که ما رو تشویق می کردن به اینکه فرزند کمتر در همه ابعاد برای ما زندگی بهتری رو به ارمغان میاره. در ادامه مباحث من در این خصوص توضیحاتی رو
ارائه میدم. خواهش میکنم. حالا با توجه به اینکه این تعریف شد، اگر شما تعریف دیگری و نکته‌ای دارید که به این موضوع اضافه بکنید در خدمتتون هستیم، وگرنه می‌خوایم یه مقدار وارد بحث بشیم و اینکه الان وضعیت ایران به چه صورت هست، تو چه جایگاهی هستیم و اگر قراره با همین روند پیش بریم در آینده اون نقطه ها و مؤلفه هایی که تهدید کننده امنیت ملی ما هست رو میخوایم با هم مورد بحث و بررسی قرار بدیم. خواهش میکنم.
حضور شما، تغییراتی که در جمعیت و اتفاق میفته یه قسمت عمدهش عینی و در واقع اعدادی و حتی ریاضی. یعنی ما الان با توجه به روندها و نرخهایی که داریم از تحولات جمعیت میدانیم جمعیت ما به کجا میرود، اما روند به عبارتی شاخصهای امنیت رو به معنایی که موضوع برنامه هست خیلی واضح نیست. امنیت یعنی چی؟ خیلی از صاحب نظران در گذشته جمعیت رو به عنوان یه علم به عنوان تاریخی یک منبع قدرت که دست قدرت ها و امپراتوری ها بود باش کار میکردن. دنیا تغییر کرد و وارد دوره مدرن شد و یه تغییرات اساسی در ذهن بشر اتفاق افتاد که بله دیگه نقش جمعیت با توجه به پیشرفت تکنولوژی و اصطلاحاً هوش‌های مصنوعی و امثالام خیلی دیگه نمیتونه اون نگاه قبلی رو داشته باشه. اما صاحب نظران جدید مجدداً متوجه یک گپ و یا یک فاصله اساسی و یا یک شکاف اساسی شدند. امروز جمعیت شناسی به عنوان یکی از شاخه های علوم سیاسی قلمداد می کنند، چون امنیت هم داخلی هم خارجی، یعنی تحولات جمعیت امنیت داخلی و خارجی هم داره. پس یه مقدار باید با یه نگاه به اصطلاح وسعت نظر بیشتری خود امنیت رو نگاه کنیم. من در این یکی دو ماه گذشته به دو تا کتاب درباره جمعیت مرور کردم که هم لاتینن و به اصطلاح ترجمه چیزی نشده. یکی از این کتابا The Future Face of War, Population, National Security که این کتاب مال جنیفر دابزه. این کتاب در واقع تأکید بر نیروی انسانی به عنوان آخرین حلقه از نیروی انسانی در جنگ رو حرف میزنه. حرف اساسیش اینه ممکنه که نیروی انسانی در لجمن یا در به اصطلاح منطقه نبرد به معنای قدیمی که سیاهی لشکر باشه مطرح نیست، اما سپاه و لشکری که میخواد اونا رو مطرح بکنه یک به ضریب دهه. یعنی اگر امروز نیروی نظامی کشوری تکنولوژی و پیشرفته شده و احیانا از هوش مصنوعی، از هواپیمای بدون سرنشین، از بمب‌های هوشمند استفاده میکنه که خیلی هم نیاز به نیروی انسانی به ظاهر در منطقه نیست، اما پشت این قضیه نیروهای انسانی فراوانی لازم دارن و این نیرو باید جوان باشد. نیروی سالخورده پیر اصطلاحاً نابغه و اهل دانش بنیانی ما نداریم در علوم بین سالمندان. یکی از مباحثی که در توی بحث مطرح میشه این که مطرح میکنن که جمعیت مشابه و یا مقایسه میکنن با یخچال‌ها. یخچال‌ها وقتی این نگاهشون میکنی، یخچال‌هایی که در دره‌ها وجود داره نگاهشون میکنی، هیچ حرکتی ندارن، اما وقتی شاخص و یا میلی‌کوبی میکنی و در زمین‌شناسان بررسی میکنن میبینن که حرکت اینا اینقدر وحشتناکه که دره‌ها رو عمیق‌تر میکنه. یعنی یک یخچال طبیعی که در یک دره حرکت میکنه و قسمت اعظمی از عمق و کناره های دره رو با خودش میسابد و میتراشد و با خودش میاره. جمعیت رو امروز به دره یخ دارن تشبیه میکنن. به ظاهر تغییری نشون نمیده چون تغییر نسلیه، اما در واقع تغییرات شگرف و اساسی در آینده جمعیت میگذاره. اگه بخواد وارد مباحث جمعیتی بشیم، آمریکا از دهه 60 یا 1956 به این فکر افتاد و اندیشکده های متعددی رو ساخت و از همون زمان مباحث جمعیت رو که در تجارب جنگ جهانی دوم براش مطرح بود شروع کرد و هر اتفاقی که امروز داره میفته وقتیش از نتایج مطالعات و اندیشکده ها هست که اینترفورس از اون اندیشکده هاست که در واقع اونی قضیه خیلی کار کرده و به ویژه کسانی که امروز از بحث جمعیت در کنگره و یا دولت مردان آمریکا حرف میزنن واقعا مستنده. این نیست که به فرد بیا فقط به عنوان یک نظر و یک خبر یه به اصطلاح رپورت رو مطرح بکنه. وقتی برژنسی میگه که شما از حمله پیشدستانه به ایران، وقتی میگه از حمله پیشدستانه به ایران اجتناب کنید زیرا روند جمعیتی و آینده جمعیت و تحولاتی که جمعیتی که در ایران اتفاق میفته به نفع رژیم کنونی نیست و در آینده به عبارت خود بنده خودش با دست خودش دستاشو بالا میبره.
یعنی با یک مطالعه کاملا درک کردند و متوجه شدند که این اتفاقی که در ایران داره میفته خودش یه جنگه، یعنی خودش یه جنگ داخلی است. بحث کاهش نرخ باروری، بحث سالخوردگی جمعیت، کاهش قدرت و توان در واقع نیروی جوانی که شما مثال زدید و نام بردید ازش در مقابله با دشمن و یا حتی ساخت تجهیزات نظامی. جناب آقای دکتر ابوترابی، ما در اسلام هم آیا به صورت مشخص و واضح توصیه مؤکدی نسبت به بحث جمعیت و رابطه اون با امنیت ملی داریم؟
بله مسلماً ما در این زمینه آیات و روایات فراوانی داریم، ولی چون در این چند دهه کمتر تمایل داشتیم به این موضوع نگاه بکنیم یا مفروض می‌دانستیم که اصالتاً اینطور نیست و غفلت از این مباحث داشتیم، کمتر بحث‌های نظری در علوم انسانی و در منابع دینی به عنوان یکی از منابع علوم انسانی کمتر مطالعه شده. ولی من برای نمونه اشاره می‌کنم به آیات کریمه 204 و 205 سوره بقره. خداوند متعال در این آیات در باب دشمن شناسی سرسخت ترین دشمنان رو معرفی می‌فرماید. اینطور می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو علد الخصام. علد الخصام به معنی سرسخت ترین دشمنانه. در آیه بعدی پیچیدگی عمل کرده اونها رو خداوند اینطور بیان می‌کنه: و اذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها و يهلك الحرث و النسل. می فرماید اگر قدرت به دست این گروه از دشمنان شما بیفته تمام تلاششون رو انجام میدن، یعنی به شدت سعی میکنن تا افساد انجام بدن، یعنی مفسدان فی الارض باشن. خب حالا نمونه این افساد و فساد در جامعه و زمین و جامعه مؤمنین و مسلمین چیست؟ و یهلک الحرث و النسل، یعنی اقتصاد شما و جمعیت شما را توامان نابود میکنند. البته واژه حرث به معنی زراعت و کشاورزی است، چون اون زمان عمده درآمد ملی بر این پایه بوده. خب و واژه نسل هم اشاره به جمعیت مسلمین هست و در بعد هم اشاره میکنه، یا در روایات زیادی ما راجع به این نکته مطالبی داریم. در دعای اهل ثغور که دعاییست که خب عموم مردم باش آشنا هستن، در صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام وقتی دعا میکنن چنین میفرمایند: اللهم صل علی محمد و آله و کثر عدتهم. خدایا بر تعداد این مجاهدین راه خدا بیفزایید. اللهم افلل بذلک عدوهم. در نقطه مقابل از خداوند اینطور میخوان که از تعداد دشمن بکاه. اللهم اقم ارحام نسائهم و یبس اصلاب رجالهم. خدایا رحمهای زنان اونها رو خشک کن. من وقتی این روایت رو میبینم گاهی چنان تأسف میخورم که ما در کشور خودمون با یک عجله و دست پاچگی به گونه ای عمل کردیم که این مسئله رو در مورد خودمون مرتکب شدیم. گرچه البته منظور از این حدیث نیست که ما به صورت مستقیم در مورد دشمن این کار رو بکنیم، ولی از خدا میخواییم چنین بشود. در مورد خودمون به دست خودمون انجام دادیم که آمارهای اون رو جمعای دکتر علی بهتر از ما میدانن. شاید چیزی حدود 2.5 الی 3 میلیون نفر در کشور مقیم شدن و در حال حاضر هم یکی از ابعاد امنیتی و سیاسی در مباحث کشوری بیوتروریسم هست. یعنی اون عده که عقیم کردیم به وسیله تبلیغات و تشویق کردیم و حتی یه جاهای امتیاز به اونها دادیم، از این مسئله بگذاریم، در حال حاضر 20% از جوانان ما عقیم هستند. یعنی نه اینکه خودشون رو عقیم کرده باشن یا دولت در این خصوص یه برنامه مستقیمی داشته باشه، 1/5 از جوانان عقیمند. 3 میلیون زوج از این مسئله رنج میبرن، یعنی 6 میلیون نفر هستن که فرزند میخوان اما به آسانی نمیشه و باید از راههای طبی، جراحی و غیره استفاده بکنن.
خب این عقیمی که شما میفرمایید، اجازه میدید آقای دکتر علی توضیح تو این زمینه بدن و اصلا باز بشه این قضیه چه اتفاقی افتاده؟ بعد من رابطه دوسوی بین امنیت و جمعیت رو از آقای دکتر و شما سوال بکنم که چه اتفاق بود. آقای دکتر علی بفرمایید. خوش
بله استفاده میکنم
خدمت شما. به لحاظ جمعیتی بین 7-8% از زنان به عبارتی میتوانن اخیم باشند. از این تعداد تقریبا بیش از نیمی از اینها با دانش و به اصطلاح تکنولوژی امروزین قابل مداوا هستند.
میمونه 5%.
این نرخای جمعیتیه.
بله.
اما در شرایط فعلی اتفاقاتی افتاد، البته من میخواستم مباحثم رو در بحث امنیت و حوزه های اون ادامه بدم، اما حالا
نه، اینو یه پرانتزی باز کردیم که اینجون مطرح شد خیلی کوتاه بیان بشه، بعد بریم سراغ بحث خودمون.
اینو ما در یه نشست پزشکی که با حضرات و وزارت بهداشت داشتیم، اونجا یه مقدار اتباع عزیزان و اندیشمندان اونجا به صورت وسیع‌تر باز کردن. ببینید، اولا به اصطلاح تکنولوژی و فرآورده‌های تراریخته اثر میذاره، شرایط به اصطلاح بیوفیزیکال اثر داشته، افزایش سن ازدواج و در واقع اجتناب از فرزند آوری در دراز مدت و الاخر بسیار از این موارد امروز کمک کرده که این نرخ ها رو افزایش دادن. اما اینکه آقای دکتر می فرمود حدود 20% یه مقدار برای من قابل تردیده، ممکنه زمینه های وجود داشته باشه که اینا به فعل تبدیل بشود، اما بله. اونایی که این گزارش رو دادن احساس میکنم یه مقداری به صلاح قلف شده باشه.
بسیاره.
اما آنچنان که واضحه این که نرخ عقیم و عقیم موقت و عقیم دائمی و عقیم غیر قابل درمان در جامعه متاسفانه افزایش یافته. نرخ دقیق از این قضیه رو من ندیدم در جای حتی.
بسیار. آیه دکتر علی، البته این بحث محصولات تراریخته هم خودش یه نکته کاملا امنیتی و کاملا استراتژیک هست که خیلی از کشورها مبارزه میکنن، اما متاسفانه من نمیدونم در ایران ما چه اتفاقی افتاده که ما بی‌محابا و بدون هیچ پایشی در واقع میشه گفت که محصولات تراریخته رو در فروشگاهامون داریم و منی که هیچ اطلاعی ندارم خیلی راحت میرم محصولات رو خرید میکنم و اصلا نمیدونم چه اتفاقی داره برام میفته. همون صهیونیستایی که محصولات تراریخته از همونها در واقع تولید شده در کشورهای دیگه، در آزمایشگاهاشون، در مراکز مطالعاتی که دارن و این کارها رو انجام دادن، ممنوع استفاده از محصولات تراریخته. در خود امریکا همینطور، در جاهای دیگه همینطور، اما در ایران من نمیدونم چه اتفاقی داره میفته. همون ماحصل و نتیجه و میوهش میشه همین کاهش نرخ باروری و عقیمی که متاسفانه اتفاق افتاده. من میخوام برم سراغ بحث همون امنیت خودمون.
من داشتم اینو عرض میکردم که امروز در بحث مناقشات بین المللی جمعیت رو گرچه به ظاهر لحاظ نمیشه، اما واقعیت آن است که حجم جمعیت هر کشوری و تناسب جمعیت اون کشور به لحاظ ساختار سنی یکی از مؤلفه های قدرته. این رو حتما تو مباحث امروز لحاظ میشود.
آقای دکتر علی، پس ما میتونیم بگیم که رابطه بین جمعیت و امنیت یک رابطه دوسوی است. من اون جنگ داخلی رو الان وارد شدم و میخوام با هم یه گفتگویی بکنیم و اینکه به هر حال ما این نکته رو خیلی راحت شفاف بکنیم برای شنونده ها و مردم عزیزمون که چه اتفاقی رقم خواهد خورد با در واقع کاهش نرخ جمعیت و سالخوردگی جمعیت.
ارتباط بین جمعیت و امنیت رو در سه حوزه اکثر منابع مطالعاتی استراتژیک بررسی میکنن. یکی دفاع خارجی و که بُعد نظامی داره، بُعد دوم رژیم سیاسی یا ثبات داخلیه. خود امنیت به عنوان یه ثبات داخلی، حالا بعداً توضیح خواهم داد که چه عواملی رو داره، و نهایتاً سوم امنیت ساختاری که بر پایه امنیت انسانی با دولت، فقر، بهداشت، بیماری و امثال هم است. در این سه حوزه در واقع این مباحث دارن کار میکنن و آنچه که از مهمتره امنیت از بُعد خارجی و امنیت از بُعد داخلی که مورد مطالعه قرار میگیره. شما حتما مستعجل هستید که سالخوردگی که همجور اتفاق نمیفته. سالخوردگی اصلا منشأش باروری و یا کاهش باروریه. باروری و افزایش فرزندآوری بالا باشه، جمعیت جوانه، کم بشه سالخوردگی. پس این دوتا مقوله جدا نیستن، اینا در پی همن. به عبارتی ما اصلا مورد بحث جمعیت رو روی موالید و فرزندآوری استوار کنیم که اگر زیاد متوسط و متناسب باشد سالخوردگی و پیری رخ نمیدهد، و اگر کاهش پیدا کند سالخوردگی اتفاق میافتد. اگر سالخوردگی جمعیت اتفاق بیفته چه تبعاتی رو به دنبال داره؟ اون منابعی رو که من مرور کردم در واقع 7 تا عامل و یا 7 تا موضوع رو به دنبال این فهرست میکنن. اولینش که بودجه دولت ها تحت تاثیر جمعیت قرار میگیره. شما حساب کنید که تامین اجتماعی چقدر بودجه رو میخواد صرف کنه. اگه نخست وزیر انگلیس در مجلس عوام اون پرونده رو میذاره زمین، میگه اگر من به لحاظ بهداشتی کم میارم، به لحاظ اینکه آدمایی که 10 سال پیش باید میمردن نمردن و همه اینا رو دست من مونده، عین جملهشه. میگه متوسط عمر در انگلیس 73 سال بود، حالا شده 79 سال. 6 سال آدم‌ها بیشتر زندگی میکنن، همه هزینه رو باید تامین اجتماعی بپردازه. دومینش توازن نیروی کاره. بین جمعیت و نیروی کار یک توازن وجود داره. اگه به هم بخوره اتفاقات زیادی رو که حالا هر کدوم از اینو یه باب و یه فصل راجع به موضوعاتی که اگر مجالش بود انشالله اشاره میکنیم. بعد ساختار قدرت نظامیه. در واقع قدرت نظامی همونجوری که ابتدای عرضم عرض کردم، درسته که ممکنه در دنیای امروز ادعا بشه که آقا بمب اتم و نمیدونم خیلی چیزای دیگه، اما آنچه که وجود دارد پشت همه اینا تعداد نیروی انسانی که ممکنه بذارن در خط مقدم نباشن. چهارم، بررسی ساختار اقتصاد کلانه. ساختار اقتصاد کلان وابسته به تعداد جمعیت فعاله. اگه جمعیت فعال نباشن و پیر باشن، خب معلومه چه اتفاقی خواهد افتاد. پنجم، ساختار سنی ابعاد اقتصاد محافظه‌کارانه رو رقم میزند. آدم 70 ساله یا 60 ساله که نمیره سرمایه گذاری بکنه. تحور و ریسک اقتصادی با جوانان و نیروی فعال کار و به ویژه سن پایین‌تره. امروز اقتصادهایی که کل تجربه تئوری‌های اقتصاد کلاسیک و نو کلاسیک رو دارن چرا دارن از چین عقب میفتن؟ آدم ها و انسان هایی که اونجا قرار دارن یا بومی نیستن و یا اگر هستن ریسک پذیر نیستند. به لحاظی که سنش افزایش پیدا کرده. توی قضیه منابع زیادی مطالعه شده. هنگامی که اتفاق بیفته اون کشور یا باید پیری رو تحمل بکنه یا تمایل به جذب مهاجرین بکنه، مهاجرین بیگانه. این تمایل مهاجرین، پذیرش مهاجرین بیگانه، ساختار در واقع نژادی قومی و به اصطلاح حکومت ملی رو دستخوش قرار میده. شما فکر کنید امروز آلمان و یا فرانسه چرا هر از چند که بحران دارن، به لحاظی که بخشی از این جمعیت به اصطلاح تبار آلمانی و یا فرانسوی نیستن، قسمت اونا تبار آفریقای آسیایی دارن و هر از چند که فرصتهای مناسبی که گیر میارن پیدا میکنن خروش میکنن به لحاظ نظام اقتصادی و امثال هم. و نهایتا خط و مشی سیاست خارجی و تأثیر پذیری اقتدار ملی کشوری که در واقع چرا امروز غرب اینقدر از کشورهایی که احیانا قدرتش داره افزایش پیدا میکنه که به عنوان به ظاهر امنیت هسته‌ای مطرح میکنن که اینا نیست، واقعا اینا بهانه است، چرا اینقدر میترسن؟ به لحاظی که ساختار سنی کشورهای اروپایی به شدت پیر شده و بخشی از این آمارها رو بروز نمیدهن. من بخشی از این موارد رو مستند دارم که وحشتناکه، اما در مراجع رسمیشون اینا رو بروز نمیدن. به لحاظ این که به اصطلاح فاجعه بارتر از ارقام ظاهریشون هم هست. یا باید خودشون جوان کنن که نمیتوانن، چون هنگامی که جمعیت پیر شد گوش شنوایی نداره، و یا دیگر کشورها رو به سالخوردگی بکشانند.
بله بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. حالا من در تایید فرمایشات شما این نکته هم عرض بکنم که سازمان بهداشت جهانی از اواخر دهه 30، دهه 40، 50 مشوق‌های خیلی زیاد و فراوانی رو به ایران و برخی از نقاط دیگه جهان برای کاهش نرخ جمعیت قرار داد، برنامه‌ریزی کرد، اما همون زمان